رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
با برنامه صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صفحه کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاژ.
وقتی که ظلمت میکشه رو صورت خورشید نقاب، پلکاتو روی هم بذار، دنیای من آروم بخوا، فردا اگه مال تو بود خوشیدکم آزاد به تو، شب میگذره غمگین نباش، دنیای من آروم بخوا.
سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاژ. 150مین قسمت صفحه کلاژ هست که در خدمتون هستم و 150 هفته پیش دقیقا برابر با به پا خواستن مردم ایران در دیماه 96 این برنامه کلید خورد و قرار بود یک برنامه سراسر طنز و خنده و شادی باشه در اون شرایط وحشتناک ایران. هنوز هیچ اتفاقی در دیماه نیفتاده بود که اولین برنامه مصادف شد دقیقا به بپاخواستن مردم ایران و این برنامه اینجوری شکل داده شد، یعنی خود مردم ناخواسته از من خواستن که برنامه را به این گونه ببندم و 150 قسمت در خدمت تو هستن. 150 قسمت نان استاپ دارم میرم بدون که یک هفته تعطیل شده باشه. تا 122 قسمت من برنامه رو شنیداری و پادکست درست میکردم، تهیه میکردم و از 122مین قسمت افتخار همکاری با تلویزیون میهن را داشتم و دارم و برنامه تصویری شد. سپاسگزارم که منو حمایت کردید و حمایت میکنید، پشتیبانی میکنید و با پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان، این برای من خیلی مهمه، تونستیم این برنامه رو تا 150 قسمت پیش ببریم. امیدوارم تا 1500 برنامه هم بره. من این توانایی رو دارم و شما هم البته با کمک شما عزیزان. برنامه رو شروع میکنیم با یادی از عزیزانی که در آبان ماه و دیماه 96 و آبان 98 در میان ما دیگه نیستند که شروع کردیم البته برنامه را. کرونا، بحث امروز وحشتناک در رابطه کرونا است و سوتی هایی که دارن میدن، التماس هایی که دارن میکنن، مردم رعایت میکنن، مردم رعایت نمیکنن، در رابطه اون صحبت خواهیم کرد. از آنتیک ها صحبت خواهیم کرد که یکی از عزیزانی که آنتیک برای ما تعریف میکنن خودش درگیر کرونا شده و رفته سراغ دکتر و التماس دکتر داره میکنه که دست درد نکنه که منو نجات دادید. آقا امام زمان و امام رضا شون حالا در برنامه خواهیم دید. جغجغه نظام رو داریم که خیلی پیشنهاد میشه زیاد بذارید از این جرثومه، خواهش می‌کنم وقتش رو زیادتر کنید و تعدادی هم هستن که اعتراض میکنن که آقا این مخک تو مخ ما میره اینو بردارید، خجالت آوره. که من کفه ترازو به سمت عزیزانی هست که دوست دارن این جرثومه رو دنبال کنن، نه جرثومه رو دنبال کنن بلکه اراجیفی که نظام به این بابا میده و این به خورد مردم میده، به خورد خلق الله و یه موش احمق تر از خودش میده رو به فقط براتون نشون میدم و هیچ گونه تحلیلی نمی کنم. جرسون هم جرجرم که میدونید که امید دانا و یک در سایت دیوار کفش فروشی انواع اصلا مدل های کفش آمده که جریان کفش چیه که اونم بهش پایین پرداخت و چالش های بسیار شنی زننده و بی‌نمک که توسط آقازاده ها میدن به این اینستاگرام و شاخهای اینستاگرام و اینا پخشش میکنن، چالش هایی که منجر میشه به کتک خوردن و توهین به بانوان عزیز کشورمون که بازم اینم بهش خواهیم پرداخت، هزاران که نمیتونم بگم و ده ها آیتم دیگه که با هم خواهیم دید و خواهیم شنید. بریم سراغ اولین آهنگ زیبای برنامه و برگردیم و برنامه را شروع کنیم. با من باشید با برنامه 150 صفحه کلاچ.
میگم منم دست دارم به همه شما بیام توی پاک دست خانواده رو بگیرم بیام توی پاک تفریح کنم، ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدید، پروتکل بهداشتی رعایت نکردید، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه میکنن، همکارای من توی بیمارستان دارن میجنگن، یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیماری کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارا و دکترای ما هر روز ازشون داره کمتر میشه. همکارای ما دارن چه بیمارستارا جون میدن. این انصاف نیست. این درست نیست. که مردم اینقدر راحت بیان توی پارکا بشینن. باش کم نفر. پسر 4 من هفته پیش تولدش بیره من نتونستم برم. وقتی تولدش مجبور بودم برم توی بیمارستان باشم. کارامو دوست دارم. ولی به سرم زنگ زده و به من میگه بابا کجایی؟ من حتی اگه برم خونه هم نمیتونم برم پیش اونم. میدونین چرا؟ چون نمیتونم برم توی اتاق. فامیلا دوستا آشنایا منو میبینن از من دور میشن.
منم تا هفته پیش مثل شما و تو همین پاک شسته بودم. منم به شما داشتم تفریه میکردم، اصلا فکر چه نمیکردم، اصلا فکر چه نمیکردم مثل آدم به این بیماری دوچار بشن. آقای اون تو رو خدا خواهش میکنم از این خانوما لاغن ماست بزنید و یکی این قضایی باست من هم فکر نمی کردم الان دو سانی بیماری بشم من این که بینی علاقه این تحقیم دم ده روز دیگه تولدم ولی نمی دونم به ده روز دیگه میتونم قوم بیارم یه
ببخشید عزیزان با کلیپ بسیار سختی برنامه رو شروع کردم امیدوارم که دوستان رعایت کنن وضعیت خیلی خرابه به خصوص در ایرانمون که هیچ کسی رو نمیشناسه سکس آبش نمیشناسه در بین مسئولین و دیگه به التماس رسیدن آوردن بیمار کرونایی آوردن توی خیابون دارن نشون میدن که آقا بشین برو تو خونت بشین آخه الان وقت این نیست اگه تعطیلت کردن بلنش بری شمال بری تو پارک بشینی سخته خیلی سخته اینا همه میدونن کل جهان این قضیه رو میدونن من کاری به کشورهای دیگه ندارم دوست عزیزی که برنامه رو میبینی تو ایران اینقدر مشتاق شنیدن برنامه ما هستی تو را خدا رعایت کن تو را اون کسی که میپرستی رعایت کن هیچ اتفاقی نمیفته اگر یک سال بیرون نری هیچ اتفاقی نمیفته اگر یک سال نمیدونم یک سال الان درگیر هستی نزدیک یک سال شده تو را خدا از اون پیر پیغمبر مقدساتتون آتئیست هستی به سنگ به تیشه به نمیدونم به هر چی که میپرستی رعایت کن این زیر صدا را من نذاشتم صدای نکره یارو که آهنگ داشت مرسی میخوندم من نذاشتم فقط گوش کنید ببینید اون دکتر بدبخت چی داشت میگفت خواهش ازتون میکنم یه مقداری شعور داشته باشیم باشید ببخشید این توهین نیست بیشعوری را نگاه کنید الان نگاه کنید چه اتفاقی افتاده آمدن تراش گذاشتم ببین چه بلایی سر مردم داره میاد چه بلایی سر مردم آوردن رژیم کثافت مطلق درست ولی خودمون مثل رژیم نباشیم عزیزان ببخشید تون باید بعضی موقع صحبت کنن رسیده مرگ و میر به 500 نفر ببینید حریر چی داره میگه به 500 نفر خیلی وقت رسیده بالای 1000 نفر دارن میمیرن هر روز در ایران منتها اینا اعلام میکنن 300 نفر 400 نفر ببینید حریر چی میگه بعدش یک مغازه بیشعور حراج گذاشته به مردم زیر ساعت 6 به این چه بلایی سر خودشون دارن میارن برای اینکه بتونن یه کفش 39000 تومانی بخرن مقصر نیستن ولی بعضی موقع باید رعایت کنیم خودمون جونمونه ایران آینده به دست شما عزیزان ساخته میشه
متاسفانه با این میزان رعایت پروتکل هایی که انجام میشه و با این میزان محدودیت هایی که اعمال میشه پیشبینی ها این هست که ما روند سعودی فعلا در ابتلا و در بستری و متاسفانه در مرگ خواهیم داشت این پیشبینی سایت IHME که پیشبینی های آمریکا بر مبنای اون انجام میشه و برنامه ریزی میشه ما ملاک قرار نمیدیم ولی پیشبینی اون برای کشور ما افزایش موارد مرگ و میر متاسفانه تا نزدیک 2 برابر در 2 هفته آینده است که امیدواریم اصلا اتفاق نیفته.
آقای دکتر چه اقداماتی برای کاهش شمار ابتلاها باید انجام بشه؟
ببینید هیچ اقدام منفرد و هیچ راه معجزه آسایی برای مقابله با کرونا وجود نداره.
این فیلم رو که حتما باید تا حالا دیده باشید که یک کفش 39000 تومانی کرونا رو از یاد خیلی ها برده. البته این مغازه پلم شده و برخورد قانونی با صاحبش صورت گرفت، ولی دوباره یه فیلم جدید از یه فروشگاه داغ شده. خودتون ببینید. 486 نفر دیگه از هموطنانمون جون خودشون رو به خاطر کرونا امروز از دست دادن. لطفاً نکات بهداشتی رو رعایت کنید.
بفرمایید. آقا یه کیس بی فرهنگی دارم. میری گزارش بگیری؟ چرا که نه؟ لوکیشن بفرست. به به. هم شهری سلام.
نه بترس ما پروتکل‌های بهداشت رو رعایت کردیم، ما ماسک زدیم، ما قبل از ساعت 18 اجتماع کردیم.
از روز شنبه قرار شده که یا 25 شهر بزرگ کشور رو ببندن، 2 هفته کلن بسته بشه، فقط مرحله مثل همین کشورهای اروپایی و حالا آمریکا و کانادا که بعضی از ایالتش این کار رو کردن و موفق هم شدن، بخصوص در کشوری که من توش زندگی میکنم موفق شدن، قراره که این کار انجام بدن. و خب یعنی که شما بشین تو خونه هیچ اتفاق نمیدید، پارک شهیدید، الان کلیپ رقصش هم براتون میذارم که مردم میرن توی دشت و بیابون، خیلی تعداد باید بگم کم باید باشه، ولی دارن میمیرن هر روز در مملکت ما، بالای 1000 نفر داره میمیره و این نمیشه بگیم که نه ما رعایت میکنیم دیگران رعایت نمیکنن. نه، وضعیت جوریه که هیچ کسی آنچنانی رعایت نمیکنه به خاطر خیلی مسائل اقتصادی، مالی، دینی، حالا هر چیزی که شما اسمش خود ببرید اینا. والا ما بیشتر میگیم مسئله اقتصادی. بازم نگاه میکنیم میبینیم فیلم های اومده که دارن مردم میرن سمت شمال و خب خوشبختانه اینجا دیگه پلیس راهور یا پلیس راهنمای رانندگی بین شهرها جلو رو میگیرن و اجازه نمیدن از شهر خارج بشن، ولی بازم مردم دارن میرن و در جاده حراز قیامت سراست. دو تا کلیپ پشت سر هم بازم ببینیم در رابطه با کرونا، گفتم تا کرونا بحث کرونا داغه من اینا حتما پشت سر هم نشون بدم که یکی در رابطه با رقصیه که مردم توی دامنه کوه ها نشستن، رعایت کردن مردم این وظیفه است دیگه، احتیاج نداره من نشون بدم میگم عزیزان دارن رعایت میکنم خیلی ممنون، این فیلم رعایت کردن مردم ببینید، نه من مجبورم بیام وظیفه دارم بیام رعایت نکردن ها رو نشون بدم و شما رو بترسونم اگر رعایت نمیکنی رعایت کنید، با کلیپ اولی که نشوندن و این دو کلیپی هم که میبینید چه اتفاقاتی داره میفته، شمالو یه عزیزی داره صحبت میکنه و یکی هم کلیپ رقص، این دو تا هم ببینید بعد بریم سراغ یک بیشرفی که تو این شرایط از بیماران کرونایی دزدی میکنه. این دیگه واقعا نوبره. یادم رفت بگم آهنگ سارا کیوانی دلبر جان بود یا دلبر جان بود تقدیم به شما عزیزان که دلبرای جان هستید دیگه. اول برنامه گذاشتم
کسایی که از سرتاسر ایران عزیزمون قصد مسافرت به شمال رو دارن تو این شرایط کرونا، جا داره بگم من یه روشی رو بهتون معرفی میکنم، با استفاده از این روش شما میتونید تمام عوارضی‌ها رو بدون اینکه جریمه بشین رد کنین و بیاین سمت شمال. و اونم اینه، اگه کسی ازتون پرسید که کجا داریم میرین فقط کافیه بگین
نه.
یعنی قشنگ متوجه میشه داستان چیه. آره قشنگ متوجه میشه و امیدوارم که ناراحت نشین. بعد چی شد؟
نه.
وقاحت در حد اعلی. این ماجرای دزدیه که حتی به بیماران کرونایی هم رحم نمی‌کرده.
توی این ایام کرونایی که بیمارستان‌ها شلوغ و کادر درمان مشغول مبارزه با کرونا هستند، یه سری افراد هم وجود دارن که کارشون سکه شده. افرادی که تخصصشون سرقته.
یه لحظه خوابم برد، پاشدم دیدم کیفم نیست.
دوستایی که اول در قالب همراه بیمار وارد می‌شدن،
کارت همراه داشته،
بیمارستانه می‌رفتم به عنوان همراه،
بعد با جستجو در بخش بیماران کرونایی اموال بیماران رو سرقت می‌کردن.
وارد بخش میشه، اتاق اولو میره میاد بیرون، اتاق دومو میره میاد بیرون، تو اتاق سوم میاد با کیف من میاد بیرون.
دفترچه بیمه اینا همه رو میبره.
حدود 13 14 میلیون طلا بوده تقریبا. یه مقداری هم پول نقد نزدیک 300 200 خورده.
نمیدونم دقیقاً بخش کرونا بود یا نه. وقتی میرفتی داخل هر جا باز بود میرفتی دیگه.
بله.
حالا این سارق دستگیر شده، اما یک نکته،
همراهان بیمار که مراجعه میکنن حتما اموال بیمارشون رو سعی کنن تحویل بگیرن و حتی اموالی که همراه خودشون هست، چه وجوه نقد، چه کارت آبرمانگ و یا هر اشیاء با ارزشی رو در جای مناسب نگهداری و
دزدی خودش بیشرفیه، ولی این نوع دزدارا واقعا باید تو همون بیمارستان بخونن تو تخت، یک کیلو ویروس کرونا بکنن تو حلقشون. از شنیدم که قد یه قاشق چایخوری، به اندازه یه قاشق چایخوری تا الان 1,500,000 نفر رو به کام مرگ کشونده در جهان این ویروس کرونا. یعنی این مقداره که تا این بلا سر دنیا آمده. حالا من گفتم یک کیلو واقعا تو ایران پیدا میشه، بکنن تو حلقش که دفعه آخرش باشه. تو این شرایط وحشتناکی که بیمار داره در مرگ دست و پنجه نرم میکنه و خانواده هر لحظه امکان دارن که عزادار بشن، یه بیشرف بیناموسی میاد یه همچی کاری میکنن. یعنی واقعا اینا رو باید تو همون بیمارستان ها به کار بگیرن یا تی بکشن، واقعا میگم بدون ماسک که بفهمن دیگه من ماسک چقدر کرده داره. بریم سراغ سوال کروناست که کرونا رو یواشاش ببندیم. آقای وزیر بهداشت رو داریم، آقای نمکی که هر هفته میواد ارادیفی اعلام میکرد که دنیا از ما داره تبعیت میکنه. واو، مثل اون عباس جفرسون که پیش ترامپ رفت و گفت واو چقدر تو این کتاب قانون اساسی جالبه، واو این واوش خیلی جالب بود. این قضیه را دقیقاً آقای نمکی همین رو گفته، گوش کنیم. ولی اعلام شد که کرونای ویروس ببخشید واکسن کرونا از مهر ماه 1400 ساخت ایران میاد، یعنی تا 1400 ما باید الان مرگ و میر بدیم. شما داشته باشید، به گفته خودشون 45000 نفر تا الان کشته شدن، ضرب داره هر خانواده 3 نفر هم که شما حساب کنید بالای 2,001,200,300,500 مردم ایران عزادارن. تازه این حالا خانواده های خودشون، حالا فامیلا، یعنی کل مردم ایران عزادار هستن. به خاطر همین بیکفایتی مسئولین فقط میان فک میزنن و واو میکنن. گوش کنیم اینا و بعدش هم دیگه بریم سراغ یه آهنگی، بعد بیاییم سراغ کرونا و یک شخصی که آنتیک برای اون حرفت تعریف میکرد، به موقعش بهش خواهیم پرداخت.
اتفاقی داره میافته که فقط در حد یک معجزه است. در آینده نزدیک یک دستاوردی برای جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد که در عرصه بین المللی رتبه اول خواهد شد. اینو تردید ندارم، با لطف الهی. یعنی کاری که ما کردیم یک کار بسیار، اروپایی‌ها چند روز پیش تماس گرفتن ویدیو کنفرانس با ما داشته باشن، از تجربه ما استفاده کنن که شما چه کردید که این موج سهمگین رو در این گستره که به اندازه چند تا کشور اروپایی اینجوری جمع جور کردید. خب اینا همه لطف پروردگار بود. ما امروز در یک نقطه مطلوبیم. تنها نگرانی ما از تأثیر موج اول سفرهای
پنجاهم صفحه کلاژ در خدمت هستم و راوی با صدای زیبای آرزو یکی از آهنگهای زیبای هاید بانو را بازخونی کرده بود. خیلی هم خوب، خیلی هم زیبا. اعتراض نکنید عزیزان، تو این خارجی ها من دارم میبینم که مثلا 50-60 سال پیش آهنگ خونده شده، 100 بار این آهنگ توسط دیگران هم خونده شده و اون شنونده تشخیص میده که کدوم آهنگ ماندگار است و 100% آهنگ راوی هاید بانو ماندگار خواهد شد در قلب تک و تک مردم عزیز ایران و خب عزیزان دیگه هم دوست دارم بازخونی کنن، خیلی هم خوب، خیلی هم زیبا، و من که حمایت میکنم، البته من که کی هستم که حمایت کنم. حالا در صورت بریم سراغ کرونا و یه مقدار قسمت طنزش شروع کنیم. البته کرونا واقعا احتیاج به طنز نداره، کرونا گفتنش خودش مرگ و میر میاد جلوی چشمم، ولی یک شبکه هست به نام شبکه افق، شبکه سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه پاسداران، که دقیقاً برنامه‌های آینده رژیم ایران را در اونجا میان تحلیل و بررسی میکنه و میتونه آدم با یک روز دو روز یک هفته میتونه آدم کاملا مشخص کنه که رژیم تو چه خطی داره قدم میزنه. اینا دیدن خیلی برنامه سنگین سیاسیه و تعداد اصلا کسی نگاه نمیکنه جز برادران اراذل خودشون، آمدن برنامه طنزم بهش اضافه کردن و اولین برنامه طنزش آمدن کرونا را به طنز کشیدن و دولت ها یک جوری عقیم کنن، دولت ها یک جوری عقب به قول معروف بهش حمله کنن با برنامه سخیف طنز. گفتم شما با هر چیزی میتونید طنز درست کنید بجز اینکه به مرگ و میر ختم میشه. بریم این تیکر رو ببینیم، یه مقداری بی نمک و بی اصوله ببینیم و بعدش برگردیم سراغ حاج آقامون که آنتیک تعریف میکنه و کرونا گرفته دیگه. این هم خیلی جالبه که دست به دامن دکترها شده. اول این برنامه طنز سخیف افق را ببینیم و بشنویم و بعد برگردیم حاج آقا اونو بهش بپردازیم.
متهمی که آب مقطر رنگ کرده را به جای واکسن کرونا به مردم به قیمت 17 میلیون تومان فروخته بود توسط پلیس فتا بازداشت شد. گزارشی ببینیم از مردم پسند.
کرونا بگیریم بمیریم یا واکسن تقلبی کرونا بزنیم بمیریم. متهمینی که واکسن تقلبی کرونا رو به قیمت 17 میلیون تومان به یه بنده خدای انداختند به دام پلیس افتادند. انگیزه از ساخت واکسن تقلبی چی بوده؟
عزیز من تقلبی چیه؟ من اون واکسن رو طبق فرمولی که پسر خاله من توی مقاله پزشکی نوشته بود من این همون مو به مو اجرا کردم و ساختمش.
مگه پسر خالت پزشکه؟
نه نیستش، اون مقابل دانشگاه پزشکی تهران مقاله پایان‌نامه علمی و دکتری میفروشه اونجا، الانم 100 نفر رو پزشک تحویل جامعه داده.
مگه کرونا واکسنش اومده که شما اعتماد کردی و خریدی؟
ببینید ما اعتماد نکردیم، در واقع معامله ما بر مبنای راستی آزمایی بود. بله.
چطور؟ یه ذره بیشتر توضیح بدین.
ببینید قرار بود اول ما به تعهداتمون عمل کنیم و 17 میلیون پول واکسن رو بدیم و بعد واکسن به تعهداتش عمل کنه، که متاسفانه عمل نکرد و یک طرفه از تعهداتش خارج شد.
خب ظاهرا کار جعل اسکناس هم میکردی، راجع به اون یه ذره توضیح بده.
بله بله، من یه اسکناس 7000 تومانی رو جعل کردم، عین خودش مو نمیزد، فقط نمیدونم چجوری بچهای نیروی انتظامی فهمیدن و ما رو دستگیر کردن و من چند وقت پیشم حبس بودم به خاطر همون.
خدا قوت. خیلی من شما ظاهرا میدونستید که این گروه قبلا هم کار جعل اسکناس کرده، راجع به اونم توضیح بدین به ما.
بله، اینا چند وقت پیش خانه و ماشین ما را نقدن با اسکناس 7000 تومانی خریداری کردن که ما بعداً در بانک متوجه شدیم که این اسکناس 7000 تومانی واقعی نیست، 7000 تومانی تقلبیه که خود را شکر برادران پلیس دستگیرشون کردن. بله.
خب شما نباید به گروهی که قبلاً سرتون کلاه گذاشتن یکم بدبین باشین؟
ببینید مسئله بدبینی و خوشبینی نیستش، اینجا آدم باید واقع بین باشه.
خب همونطور که دیدید این از عواقب ریختن برجام در ناصر خسرو، ببخشید این یعنی این از عوارض بیتوجهی به هشدارهای بهداشتی مسئولان و اعتماد به سودجویان بود. خبرنگار اعزامی مردم پس.
بله خیلی بینمک بود، یعنی اینا فقط نشستن دارن تو پوز همدیگه میزنن دیگه. بریم سراغ حاج آقامون. حاج آقامون رو گوش کنیم زمانی که خاک کربلا رو تو حلق مردم میکرد برای مریضی و برگردیم ببینیم به کجا رسیده این بنده خدا.
3 روز هر 6 ساعت یک بار مثل آنتیبیوتیک، هر 8 ساعت یک بار یه ذره به اندازه یه پنجم عدس تربت امام حسین بخورید، نه یه بار بخورید، مثل آنتیبیوتیک 3 روز 4 روز هر 6 ساعت یه بار یه ذره تربت با. اگه خوب نشدید من لعنت کنید. از همین تربت های معمولی که میارن هیچ کارتونم نمیشه، غلغله میکنه در وجودت. ما یه بار میخوریم، اشتباه همینه. آقای دکتر بدری به من میفرمود من کپسول آنتیبیوتیک با تربت درست میکردم، توش فقط تربت امام متخصص سرطان خون بود، خونشناس قویی، رئیس ستا بیمارستان. میگو به مریضم هم نمیگم، برای اینکه خودم ایمانم قوی بشه. با
بله عزیزان، اینجای قضیه دید که اگه کسی مریض شد، حالا هرچی، کرونا، یرقون، سیاسرفه، حالا هرچی که اتفاق افتاد، یه عدس، نصف عدس تربت امام حسین بکنه تو حلقش، این سری خوب میشه. یه دکترم اعلام کرد که کپسول آنتیبیوتیک اینجوری باز میکرده میریخته دور، بعد توش خاک کربلا را میکرده توش، بعد بدون اینکه مریضا بگه، یعنی سقراط الان میاد، یعنی اینا بشنوه اینجوری حیرون میمونه، بعد میگه که یعنی 100% مسلمون میشه، اصلا شک نداشته باشید. بعد میکنه تو حلقه مریضا خوب میشه، بعد مریضا میگه چی شد، چرا ما خوب شدیم؟ حالا ببینید این آقا مشکل دار شده. البته میگن که این فیلمو ببینید تا من میگم چی میگن، ولی مطمئنا خود صاحب مردش
یا علی یا علی
دکتر باقری پاشدم، حالا ببین راه میرم، ببین
ماشاءالله
خودت زحمت کشیدی، وای وای
آرام
دست درد نکن،
آرام آرام
ممنونتم،
بسه آرام دوستر آقای نه نه سلامات فقط سلامات زک آروم بشه
بله ازم دیدید. البته میگن که این کاظمینی بروجردیه که فکر نکنم باشه، چون کاظمینی بروجردی فکر کنم یه عکسی رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد جناب اوهدی ازش چاپ کرد، اشتراک گذاشت، که اصلا خیلی شکسته شده. این همون خود ساب مردش، زیاد حالا زیاد مهم نیست، اینا همین آخوندهایی هستن که پای منبر میشینن. من میخوام فلسفه و ایدولوژی چونو بگم، پای منبر میشینن و میان عربده کشی میکنن که انقدر عدس خاک کربلا دادن، اون یکی کپسول کرد داد به حلق مردم، بعد خودشون همون که شعره که من هیچ وقت مای شعر نتونستم ارتباط برقرار کنم، دران میروند به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، این چیز رو یاد کنند. این صحبت اینا بود. حالا در اساس خودتون میتونید شعر رو میدونید و خودتون بهتر از من شاعر ترید. این آقا همینی که خاک کربلا میکرد تو حلق مردم ها، ولی دکتر باقری قربونت دارم را میرم، ای جانم فدای تو بشم دکتر تو، اینه اینه داشته باشید. حالا یه دونه دیگه از آنتیکاشو براتون بذارم، بد نیست، بالاخره از امام رضا، اون از امام حسین بود، این از امام رضا. اینا به قول آقای مصداقی 12 فلسفه دارن، 12 تا امام دارن. صلح امام حسن الان به راه دیگه، یه زمانی احمدی نژاد که آمد سر کار جنگ با کفار بود، الان صلح امام حسن به راه، فردا فلسفه جعفر صادق و امام محمد پنجم میاد وسط. حالا امام نقی رو من نمیدونم برنامه فلسفه چیه، بریم اینم گوش کنیم و بریم باقی برنامه، خیلی جالب شد.
آمد گفت آقا شما امامین، دلیل بر امامتتون چیه؟ حضرت رضا فرمودن عصای من شهادت بده من امام زمان تو هم، بسه، قبول داری؟ گفت نه. خوبه ای، اما من حالا که شما میخواید یه معجزه نشون بدین، من یه چیز دیگه میخوام. من یه عیال داشتم جوان مرد شد، خیلی دوستش داشت، یک سالم هست فوت شد، دلم میخواد دوباره زنده بشه بیاد با من زندگی کنه. تو اگه امام منی عیال منو زنده کن. حضرت یه تبسمی کردن، همین امام رضاتون ها یه تبسمی فرمودن، همدن برو خونه، از قبرستان آمده خونه با کفنش منتظر توست، وحشت کرده، زود برو، جدی آف، همدن برو زود. بلند شد آمد خونه، عیالش آمده.
بیشعور مطلقید، به خدای ایران قسم بیشعور مطلقید، داغونید، چطور روتون میشه جلوی دوربین شماها بشینید؟ خب من نمیفهمم.
بله عزیزان، دیدید و شنیدید این مسئله مال 1400 سال پیشه. اینا میتونن هر عراجیفی را به خورد مردم بدبختی که پای منبر میشینن بدن و هنوز هم بسیار زیاد هستن. هفته پیش کلیپ اون رضا تبریزی رو گذاشتم که گفته با بس دیگه امام رضا که اون همه مکافات و مریضیت توش در آمد و نیبندید آمدید بس گیر دادید به پرورش اندام من، باشگاه من که سب و نبی و میخوان اعدامش کنن و این صحبت ها خواستاشن. بالاخره هستن هنوز آدم های احمقی که اینا رو دنبال میکنن، ولی در روز روشن هنوز عصر 1003 قرن 21 از قبر قاسم کتلت شفا گرفتن. من نمیگم، ما ببینید و بشنوید. دوستانی که میشنون امیدوارم که بیان ببینن این تیکه را که آقای بالای سر قبل قاسم کتلت ایستاده و ببینید چی میگه.
بخوره اینه شیرینه یه شفا نادرم
خانم بنده خدا من یه دختر 13 ساله داشتم باز کاسم شفاش داد. خوش به ساعتش، خوش به ساعتش، خوش به ساعتش. همین هاست خانمی که تصویرش هست.
من متوجه نشدم کرمونی صحبت میکرد بچه کرمونی بچه کرمونو بچه کرمونی صحبت میکرد و متوجه نشدم شب ادراری داشته این خانم بعد حاج قاسم شفا شده. یه هم چیزایی بود در صورت این عراجیف را میبافن و حاج قاسم اگه میخواست شفا بده خودش شفا میداد که کتلت نشه. من چندین بار گفتم من یه مقداری مشکل داشتم، مشکل روحی روانی داشتم، پدرم منو برد حرم امام رضا، منو بس به پنجره فولادی قفل کرد، بعد اون کلید قفل رو پرت کرد توی جمعیت گفت یا امام رضا یا بچه‌مو شفا میدی تا فردا صبح یا اینکه این قفل رو باز نمی‌کنم. یه داد زدن گفتن امام رضا رو بن گذاشتن، داد زد گفت بابام داد زد گفتش که یا ابوالفضل بچه‌مو از دست امام رضا نجات بده. حالا این مسائل زیاد جدی نگیرید، بریم سراغ اگه ایرانی‌ها برن به چه اتفاقی میفته.
سفارش خدا به ایرانیان دم در بهشت، تو رو به من نظافت رو رعایت کنی، تو رو به من شاخه درختان را نشکن، کوری دیگران را تور نکنی، با ایوب زیاد شوخی نکنی، صبرش حدی داره، به جهنم میوه و حوری قاچاق نکنی، حیوانات نوح را شکار نکنید، ابراهیم را ابی صدا نزنید، به ماموران جهنم رشوه ندید، در بهشت نهر شراب است، لطفاً ودکا و ویسکی قاچاقی همراهتون نیارید، به عصای موسی زیاد بر نرید، در بهشت مصرف قلیان ممنوع است، قالیچه سلیمان ظرفیتش یک نفر است، 12 نفری سوار نکنید، یوسف پیامبر است، بچه خوشگل صداش نکنید،
Thank you. روز همه تا به تو پیوند شدم، تا به گیسوی تو را دیدم و دربند شدم، پرد شدم بر دریای تو من قرق شدم، من به گرمای نگاه دلبرت گرم شدم. آمدی آتش فشان فوران کردی، ببین که چه ها کردی، تو خون به دل ما کردی، مرکه یعنی سر تو بین دل و عقلم همش جنگ همیشه، مرکه یعنی قلب وابسته من بین همه مردم شهر برنده میشه، مرکه یعنی سر تو بین دل و عقلم همش جنگ همیشه، مرکه یعنی قلب وابسته من بین همه مردم شهر برنده میشه. سر بزن غیر من از همه دل بکر، من دیگر رازی به جز اسمت ندارم، موجه نگاه تو سر.
امیر چهارم فکر کنم اگر اشتباه نکنم با آهنگی بسیار زیبای معرکه و چه صدای زیبایی داشت. این نسل جوان با آهنگای بسیار زیباشون واقعا دارن جای خالی بزرگان را، البته نه آنچنانی، ولی دارن پر میکنن و خیلی خوبه، دستتون درد نکنه در ایران در اون شرایط سخت بتونید یه همچی کارهای بیرون بدید. قبل از این که بریم سراغ تولد داشتیم این هفته و منم موامو کوتاه کردم، عزیزان گفتن که چقدر به موه بلند زش بهت میاد، بعد یه سری بودن چقدر موه بلند اصلا بهت نمیاد زش شدی، در صورت ببخشید دیگه، با عرض معذرتم کوتاه کردم. بعد این تابلو هم گذاشتم این سمت گذاشتم، یه مقداری مدل عوض کردم. بریم تولد ببینیم و بشنیم و برگردیم بریم سراغ بحث آقازاده ها که واقعا این هفته ترکوندن، مردم ایران حسابی از خجالت اینا دارن در میان.
بچه ها سلام خوبی؟
بگید اون مسئله
دو بریم به آرفتیم رفتیم چونم به فرصم سلام خانم خوبی؟ آبانی ها چه جور آدم هایی هست؟ ببخش آبانی ها چه جور آدم هایی هست؟
آبانی ها خب نمیدونم آبانی سر کرده نمیدونم.
من پاییز دوست دارم ولی نمیدونم آدم هاش.
آبان؟ احساساتی
آبانی ها آدم های فوق داده درجه یکی هست، خیلی خوبن، خونجرم هست،
خوشخول،
خوب،
مهربون،
خیلی بیشور.
بله
امشب تولد دعوت میدونستی؟
نه امروز نه.
چه تولدی؟
چه آشنا؟ معروفه؟
آره بابا
چقدر؟
راده دکابیانی چه معروفه؟
تولد کی؟
نمیدونی تولده؟
نه
میگم تولد رئیس جمهوره.
خیلی بهشون تبریک میگم.
دوست داری کادو چی براش ببری؟
کادو اگه میشه برد
کادو؟
نمیریم نمیخوایم از
جشن بگیریم،
کادویی
نمیبرم. اگه تولد ایشون باشه میخوام شاخه گل به شما بدم.
تولد دوست داریم کادو بهمون اضافه مونو ببخشید.
ما همینجا که هستیم یه چیز داریم از دست میدیم اونجا بریم دیگه. اصلا
امشب میخوام شیرینی بدم دیگه. چه شیرینی دوست داریم بهتون بدم؟
شیرینی
نمیخوام.
نمیخوام. نه نمیخوام. نمیخوام. دوست دارم
یکم مزابه تر بشه.
خب این که اقتصاد رو نقید کنه ولی در حرف نباشه.
خدای ما دانشجوی ما این مخارج رو بیا پایین با کمرمون شکست. الان ما میخواییم یه پراید رو لاغر برزون کن.
امشب شما رو وقتی میخواد فوت کنه به نظرتون چه آرزوی میکنه برای مردم؟
اصلا هیچ آرزوی نکنم، فقط فوتش کنم تمومش.
چی بپرسن؟
آرزوی پر رونق اقتصاد برای مردم.
کرونا بیاد پایین ماماره.
مرسی خانم خیلی لطف کردی. دستتون درد نکنه. متشکرم. خیلی لطف کردی. متشکرم.
گفت در سال 91 تصمیم گرفتیم 5 کشور متفقاً که به ایران حمله کنیم. گفت وقتی انتخابات سال 92 پیش آمد شما آمدی ما همه دست نگذاشتیم.
والا خب این تفلیا خواستن به کشور ما حمله کنن. من اصلا به خودشون فکر کردم دیدن حمله کنن هر چه قدرن بزنن داغون کنن له کنن بتره کنن باز نمیتونن به اندازه استاد کشور رو ببرن رو هوا. نزا به نفع استاد کناره گیری کردن.
تولد جناب روحانی بود و دیدید و شنیدید که مردم همه خیلی جالبه که تمام تقصیرها رو انداختن گردن این خوبی که هستش، ولی سیبل عجیبی بود روحانی تو این 4 سال که هرچی بدبختی بود سر روحانی آمد و تمام آرزوشون هم این بود که ترامپ باشه رئیس جمهور یا ترامپ بشه رئیس جمهور که روحانی را حالا که حسابی زایش کردن دیگه با رفتن و مذاکره کردن با روحانی با ترامپ دیگه دوغا رو بریزن و روحانی به عنوان یک خائن به کشور معرفی کنن. ولی فکر کنم رئیس جمهور بعدی هم اگر این جمهوری اسلامی وجود داشته باشه در سال 1400 میسوزونن دیگه، در صورت باید با این شرایط بد اقتصادی و بد مملکت یه خاکی به سرشون بریزن. وارد بحث سیاسیه که من تحلیل سیاسی نمی کنم چون استعدادش ندارم. بریم سراغ آقازاده ها و یا حاجیزاده ها و خانمزاده ها و کثافت هایی که رژیم جمهوری اسلامی پرورش داده بخصوص در دوره روحانی. البته در دوره آقای احمدی نژاد این مسئله شروع شد و قبلا هم بود ولی به چشم نمی آمد، ولی در دوره احمدی نژاد این تازه به دوران رسیده ها را بهشون پروبال داد و اینا را حسابی پرتمطراقشون کرد و اسایی دادشون بیرون، رنگ و لعابشون کرد دادشون بیرون. یکی از اینا معروف‌ترینشون اون ساشا صبحانیه که دیگه صفحه کلاش سوزونده دیگه، دیگه برنامه ما هم سوزونده بود، یه همجوری یک برنامه‌ش 10 دقیقه تو یوتیوب ببینید حالتون به هم میخوره. این آقازاده ها با پولایی که دارن هزاران کثافتکاری میکنن. بریم یکی از این آقازاده هایی که اسمش سروش خونانی هست، یک پسر یکی از مسئولین ارشد صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی را ببینیم که کودکان کار را چه بلایی سرشون میاره، چه کار میکنن کودکان کار را. بعد به عبارت شما عرض شود بعدش میاد عذرخواهی میکنه. این دوتا کلیپ ها دوتا آیتم را با هم ببینیم و بعد بریم سراغ یکی از خانمزاده ها و بعد میریم وارد دنبال چالش که تو این روزها توسط همین کثافت ها برنامه‌ریزی میشه، میریم به اون بحث اون برسیم.
اونم در بیار دیگه، تو هم در بیار دیگه واسده گنده داره.
سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیز کشورم. در خصوص فیلمی که در اینستاگرام پخش شد خواستم از ملت ایران عذرخواهی کنم، چرا که من همه مردم کشورم به خصوص قشر زحمتکش و مستضعف رو دوست دارم.
بله این بیشرفا با پولای مفتی که به دست میارن ببین چگونه با کودکان کار، کودکانی که زشت کشته منزه کافی لطمه تو زندگی خوردن چگونه بازی میکنن و برای اینکه 1000 تومان کفی دست اینا بذارن چه کارهایی از یک بچه 7-8 ساله توقع دارم و بعد این بچه یواشاش بزرگ میشه و با این شرایط عقده‌ای بودن عقده‌ای میشه و خودتون میدونید چه جامعه الان به کجا رسیده. بریم سراغ یکی دیگه از اینا، متا خانمزاده شون هستش که در لندن هستش، دختر مجید ابهری. من نمیدونم این بابا کی هستش، یکی از همین بیناموسایی هست که نگاه میکنید قیافه شو در پیش امام جمعه تهران و این کسان دیگه. این خانم در تلفنی داره با دوستش صحبت میکنه و خودتون ببینید چه چیزایی میگه. اینا به اندازه کافی زیادن، تو دلتون میخواد زیادن. بعد این میریم سراغ بحث چالش و چالش بازی که راه افتاده و واقعا توهین به بانوان کشور عزیزمون ایران هست.
پدر شما دوستانش مگه نمیگه مرگ بر انگلیس؟ پدر من زندگی خودشو داره، من زندگی خودم دارم سالی جان و من 20 سال تو انگلیس دارم زندگی میکنم. موقعی که 16 سالم 17 سالم بود اومدم. کسی که منو بخواد بشناسه میشناسه، من 35 سالمه و زندگی من زندگی من، زندگی پدرم زندگی خودشه، هر کی دوست نداره و سلام نامه تمام. خیلی ها به قول علی جان میگم دقیقا فرناش جان گور بابای بقیه و سلام نامه تمام.
میگم ما روزه اول کرونا که همه تون اعراض کرده بودین، چپیده بودین یه گوشه تو خونه، کار درستی هم بود عزیزم. حالا چی تو شد دیگه این خیالت نی؟ لم دادی رو پشتی و زنگ زنی به رفیقت میگی ما ردش کردیم. شما چی تو ردش کردیم؟ چی ردش کرد؟ می گردنه کولی کش عزیزم که ردش کرده، حواست باشه نگیری دورت بگردم. من یه صحبتی هم به مسئولین دارم، شنفتم که یه خبر خوبیم، البته از 6 صبح تا 6 عصر همه مغازا باز، 6 به بعد بستن به خاطر کرونا. مثل که کرونا یه مستنقلکی براش استدن نشوندنش پای فیلم، گفتن عزیزم بیش فیلم نگاه کن بیرون نیایی ها. ولی بعد از چی شد یه دقیقه ما دیگه سری باید بیم تو او باید بیاد بیرون. ها خب دیگه حوصله‌اش سر رفته، من متوجه نمیشم، یا من متوجه نمیشم یا کرونا متوجه نمیشه. وای
بله عزیزان، با برنامه 150 صفحه کلار در خدمتتون هستم و این که برسیم سراغ چالش. یک چالشایی به وجود اومده در فضای مجازی و اینا همه یاد گرفته شده و تقلید کردن چالش هایی که در خارج کشور انجام میشه در بین غربی ها که خب فرهنگش دارن، این مسائل براشون عادیه، با این مسائل بزرگ شدن و خیلی راحت این مسائل رو میپذیرن. در مملکت ما هم این اینستاگرام رو آمدن فیلتر نمی کنن و اینا کاملا یک سری از جوانهایی که دنبال این هستن که بگن حق ماکو رو هدایت میکنن تو این سایت های شرط بندی، تو سایت های تو لایف هایی که یک سری شاخ مجازی خودشون درست کردن و اینا رو میفرستن توی فضای مجازی، تو ترکیه به خصوص ناد هستن زندگی میکنن و درت اینا رو باز کردن درت همین آقازاده ها و جدیدن هم خب وقتی میان سایت شرط بندی درست میکنن، برید تو این بت سبسکرایب کنید، تو این بت سبسکرایب کنید، ملاک این نیست که پول از من و تو رو بدوزن. این یکی از مسائل هست، ولی برای جمهوری اسلامی ملاک اینه که شما بتونید پولشویی کنید. برای جمهوری اسلامی همین 5-6 ماه پیش فکر کنم توی ژانویه بود، مارس بود، سال نو خودمون بود که یکی از این شاخها پویا مختاری ایشون در اسپانیا، در مالاگای اسپانیا دستگیر شد با 18 میلیارد تومان پول که اون زمان 4 میلیون یورو بود و ایشون 2 ماه در زندان بود و بعد یهو آزاد شد و دیگه مشخص شد اون پولا کجا رفت، چی شد. اعلام کردن پلیس اینترپل اینا دستگیر کردن، ایشون برگشت دوباره در ترکیه هستن با وضع خیلی خوبی که دارن، ماشین مازراتی که دارن، حالا مسائل دیگه، اون لاکچری بازی که نشون میده توی لایواش و یک سری جوان را خام میکنه که شما اگه تو این مسائل شرط بندی شرکت کنید این کار میشه اون کار میشه و خیلی قشنگ خط نظام میگیرن. این مسائل شرط بندی هم توسط همین آقازاده هایی که الان خیلی راحت گفتم بتونید، یک سریشون در ایران لاکچری بازی میکنه، یک سریشون در خارج کشور بدونی که نامی ازشون برده باشه هدایت میشن توسط همین آقازاده ها. یکی از همین شاخه مجازی شخصی به نام میلاد حاتمی که در عکس میبینید که با یکی از همین آقازاده ها، نمیدونم این و بعد این وره، با همین که از همین آقازاده ها شما دارید میبینیدش، این آقا آمده چالشی را انداخته که مطمئنن از عقل قناس خودش و عقل فلج و مفلوج خودش این در نمیاد، این 100% بشید میدن که انجام بده. چالش مثلا شلوار ننتو بکش پایین که این اتفاق میفته، چندین بار افتاد و واقعا خجالت آوره که شما مثلا مادر رفته چایی بریزه، مادر رفته مثلا تو آشپزخونه داره غذا درست میکنه، دختر میره یه جا موبایل میذاره، یا موبایل میده دست خواهر کوچیکی، یا موبایل میده دست برادر بزرگه، میره شلوار ماشین مادر رو میکشه پایین که خیلی یاد دیدی. حالا یه چالش دیگه راه افتاده که دخترای مملکتمون سر باز با تاب با دامن الان نگاه میکنین، میرن بیرون، میخوام برن بیرون، حالا به مادرشون میگن یا به شوهرشون میگن و اتفاقاتی که بعدش میفته بسیار رقت آور، بسیار نگران کننده، بسیار ناراحت کننده است که دختر ما به چه جایی رسه، بعضی از دختران ما به جایی رسیدن که تحقیر، حقارت رو میپذیرن که مثلا یک فیلم رو درست کنن بعد میدنش تو اینترنت، با اینکه مثلا کتک میخورن، با اینکه پدر اصلا نمیدونه یعنی چی چالش، اون شوهر اصلا نمیدونه چالش چیه و خیلی راحت این فیلم رو گرفته میشه بعد میذارن، با اینکه تحقیر شدن بازم اینا پخشش میکنن تو فضای مجازی و کلیک زیاد میخوره. یکی دیگه از همین چالش ها، حالا ببینیم این چالش ها رو ببینیم بعد برگردیم چون زیاد صحبت کردم.
من تا مغازه میرم از اون برمیگردم.
کجا
میری؟ یه تا
مغازه ها برمیگردم. بای
بازه ها شنی میسی؟
میام زود میام. بای بازه ها کجا میری؟
اینه که زن داره بیشترین توهین رو داره میخوره، بعد میخنده میگه چالشه، بعد اصلا یارو نمیدونه چالش چیه، یارو تو توالت نشسته یا داره میکشه یا اصلا قیافه ها رو مشخصه دیگه، داره بیشترین توهین داره بهش میشه، بعد چالشه، بعد میاد همین رو میذاره تو اینترنت و نمیدونم والا ما داریم به کجا داریم میریم. بالاخره دوستان عزیز، بخشی از جامعه ما درگیر این مسائل هستش، درگیر این مسائله که اگر بهترین چالش بشه 2 میلیون تومان بهتون میدن، 3 میلیون تومان بهتون میدن. همین میلاد حاتمی که شما تو عکس دیدیدش سمت راستیه بود، تو میز نشسته بود، همین آقا میاد طرف لایک میذاره هر شب و دخترای مملکت من را لخت میکنه که حالا برقص، حالا با شورتت بکش بالا، کرستت بکش پایین، این ورش کن اون ورش کن و دارید میبینید. ببخشید من خیلی اوریان دارم صحبت میکنم، میتونید تو فضای مجازی تیک تیکاش هستش و میتونید ببینید و واقعا اینا چندش آور هستن. یکی دیگه از چالش هایی که بسیار خطرناکه و این ذهن طرف ها شاید تا چندین ماه شاید هم بیشتر دوچار واقعا چالش کنه، چالش اینه که زن اون خانم یا آقای اون زن این آقا و آقای این خانم داره میره بیرون، اون آقا یا اون خانم داره با تلفن صحبت میکنه، مثلا داره با تلفن صحبت داره میره بیرون، تو سری بیا تو، بعد ببینید خودتون، این وحشتناکه، یعنی فاجعه است. من یکی دو تا شیشه انتخاب نکردم ولی یکی دو تا خیلی با احترامش انتخاب کردم، یه سری هستش که واقعا دیگه به فوش‌های خیلی رکیک ختم میشه که مشخص میشه در جامعه ایران ما در بعضی از خانواده‌ها چه صحبت‌هایی، چه کتک‌هایی زن‌ها می‌خورن توسط شوهراشون.
چون خونه صاحب پسرم خونه است
کدی کچی کچی
کچی
هم سازیم؟ با سام دارم صحبت میکنم.
گفتیم دارم درست خونه میره بیرون، با سام حرف میزدیم.
آره گفتم ماما داره میره بیرون.
چرا زر میزنی؟ چه گولی میخوری من از خونه میرم بیرون؟ ها؟
من سیرم، چیز نمیخورم، با سام داشتم صحبت میکردم.
بعضی ها تو این دانشگاه بودن کارشون یه کارهای خیلی اساسی بود و رفتندم تو آموزش پرورش کارهای خیلی اساسی کردن، مقاله نیمد بیرون، اینا ترفیع نگرفتن، مسخره است. اون افراد الان پرینستون قاپیده است. کجا زندگی میکنی؟ آیا شما واردترین یا دانشگاه پرینستون که جایگاه اشتندو؟ آقای مدیر تحصیلات تکمیلی کجا زندگی میکنی؟ دانشجوی برق شریف بعد از لیسانس پا شده رفته استنفورد، بعد رفته میشیگان، برگشته توی برق شریف، استخدامش نکردن، مقالت کو. استنفورد ازش مقاله نخواسته بود، میشیگان نخواسته بود. کجا زندگی میکنید آقای اون؟ آقای دکتر فتوحی کجا زندگی میکنید؟ به آقای نقدآبادی میگم آقای نقدآبادی، انشتن تو لیسانسش بلد شد، چی داری اونا فقط مأخذ قرار میده؟ میدونید به من چی میگید؟ میگم فلانی دانشجو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بوده، هیچ عیبی هم به معدل لیسانس و فوق لیسانس و دکترا نداشت. میگید این مقالش توی فاندیشنز آف فیزیک چاپ شد. گفتم شما اصلا میدونی من چه فاندیشنز آف فیزیک یعنی چه؟ شما میدونی اصلا فاندیشنز آف فیزیک چه مجله ایه؟ در رأس این مجله توف قرار داره، برنده جایزه نوبل در فیزیک. میگه فلان اندکسش پایینه. ببینید چقدر بچگونه است و چقدر باید به حال ما افزون خورد. از سال 2005 تا سال 2012 در عرض 7 سال مقالات ما 5 برابر شد، از 8000 شد نزدیک 39000 تا 5 برابر شد. آیا واردات ما 1/5 کم شد؟ آیا صادرات ما 1/5 اضافه شد؟ این اضافه شدن مقالات چه تأثیری داشت؟ ما کجای نیازهای کشور رو داریم الان برطرف میکنیم؟
بله، صحبت از انیشتین شد و بریم آنتیک انیشتین رو ببینیم و بریم یک آهنگ گوش کنیم و بریم سراغ تبلیغ عجیب کفش فروشی در سایت دیوار، که همون سایتی که مردم میفروشن وسایل دست یک دست دو نو کونشون رو میفروشن. بریم اول آنتیکو گوش کنیم و آهنگم گوش کنیم و برگردیم سراغ اون مسئله تبلیغ دیوار.
این آلبرت انیشتین معروف، یعنی نابغه تک علم فیزیک هسته‌ای و شناخت جهان، این شخص شیعه شده و مسلمان و به مرحوم آیت الله عظما بروجردی نامه نوشته که علت مسلمان شدن من و شیعه بودن من چیست؟ مرحوم آقای بروجردی ام فرمودن به او که ایمانت را و تشیعت را و اسلامت را مخفی کن، تا وقتی من نگفتم اظهار نکن که صهیونیست‌ها تو را میکشن. انیشتین میگوید علت این که من شیعه شدم و مسلمان شدم و شیعه شدم و تشیع را برگزیدم این بود که در روایات شیعه دیدم که شما میگویید پیغمبر شبی که به معراج میرفت رفت تمام، اولا از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفت، یعنی 3000 کیلومتر راه از مکه به فلسطین اشغالی امروزی به بیت المقدس قدس، از اونجا هم به آسمان ها رفت، 7 آسمان رو در نوردید، بهشت رو رفت، جهنم رو رفت، همه در کمتر از چند ثانیه بود. انیشتین گفته این ممکن نیست مگر با نظریه نسبیت.
خطایم یا از ره شیدایی، تا جان به تنم باشد من راه تو را جویم، یا من ز نفس افتم یا تو چون مسیحایی.
امیر بختیاری دیدار با خیام، آهنگ بسیار زیبایی بود، تقدیم به شما عزیزان که دوست دارید با خیام دیدار کنید. من فکر کنم برنامه 150 هم برنامه خیلی خوبی شده تا الان، چقدر ذوق میکنم، به خودم کردیت میدم. بریم سراغ این تبلیغ عجیبی که در سایت دیوار انجام شده. 3-4 دقیقه تحمل کنید و من دیگه هیچی نمیگم دیگه، همه چی دست خودتون و ببینید که مملکت ما به کجا رسیده که شغل فاحشه‌گری را در به اسم دیوار پخشش میکنن. گوش کنیم و ببینیم و همین.
انتشار آگهی های کفش در فضای مجازی و رابطه آن با تنفروشی این روزها خبرساز شده است. احتمالاً شما هم توی کمدتون کفش هایی دارید که دیگه به کارتون نمیاد و تصمیم میگیرید توی یکی از سایت های فروش کالا براش آگهی بزنید. تا اینجا همه چیز عادیه، اما همین که آگهی تایید میشه پیغام های عجیبی دریافت میکنی. پاخور خوبی داره، جعبه داره یا نه، یه عکس از کفش با پات میگیری، یکس با جوراب طرفدار میفرستی و لازم نیست خیلی دقت کنی تا معنی پیام‌های بودار رو متوجه بشی و حالت از این که بیمارهای جنسی توی سایت‌ها میچرخن به هم بخوره. احتمالاً هم بعدش آگهی رو حذف می‌کنی و عطای فروش کفش رو به لقاش می‌بخشی. اما واقعیت چیه؟ عجیبه که بدونی تو بدون اینکه از مناسبات و کدهای مخفی این سایت‌ها خبر داشته باشی، ناخواسته یه آگهی جنسی ثبت کردی. ماجرا از جای شروع شد که چند تا کاربر توی توییتر از تجربه فروش کفش توی یکی از همین سایت‌های فروش کالا نوشتن و گفتن که پیام‌های کاملا جنسی بابتش دریافت کردن. این وسط چند نفر با گفتن این که آگهی فروش کفش زنانه توی این سایت‌ها یک کد برای زنان تن فروشه، از اصل ماجرا پرده برداشتن. همین موضوع باعث شد تا خیلی ها از تجربه های مشابهشون بگن و این وسط هم بقیه از عبارت هایی که توی آگهی می نویسن رمزگشایی می کردن. اسکرینشات هایی از چت های مختلف منتشر می شد و می دیدیم کفش هایی که با قیمت 200 تا 300 هزار تومن آگهی شدن توی همشون تاکید دارن تماس نگیرین و پیغام بدید. البته ما نسبت به ماجرا شک داشتیم و باید خودمون امتحان می‌کردیم. برای همین دست به کار شدیم و یه آگهی کفش توی یکی از همین سایت‌ها ثبت کردیم. آگهی کفش زارا سایز 38 که واقعاً یه جفت کفش زارای قهوه‌ای بودن. جوابی که گرفتیم برای خودمونم خیلی عجیب بود. از لحظه تایید شدن آگهی و منتشر شدنش ارسال پیغام ها شروع شد و چون شماره تلفن هم داشتیم توی نیم ساعت اول دو نفر هم تماس گرفتن. یکیشون که گویا عجله هم داشت توی پیغام شماره کارت خواست و گفت که خریداره و همین الان هم 250 هزار تومن واریز میکنه و بقیهش رو هم موقع تحویل میده. قبول نکردیم و گفتیم باید بیاد و حضوری کفشو ببینه که بعدش درخواست عجیبی رو گفت. کفشو بپوش، با دامن کوتاه روی صندلی بشین و عکس از روبرو برام بفرست. حتما هم پاهات کاملا پیدا باشه. یه نفر دیگه هم زنگ زد و یه شماره داد که توی واتساپ براش عکس بفرستیم. عکسی با پاهای لخت. وقتی براش نفرستادیم دوباره زنگ زد که عکس با جوراب زنبوری بفرستی هم خوبه. دیگه توی این مرحله آگهی و حذف و شماره رو بلاک کردیم. اما اگه فکر کردید فقط آگهی فروش کفش معنی دیگه ای داره، سخت در اشتباهید. این سایت ها که قرار بود محلی برای خرید و فروش کالای نو یا دست دوم باشه، حالا پر از آگهی هایی که معنی دیگه ای دارن. خیلی چیزها مثل شارژر، پارتنر مطالعه، کمک غیرمالی، حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست، همخونه و ماساژور از چیزهایی هستند که تو ظاهر شامل این تبلیغ میشن، اما در اصل منظور دیگه‌ای دارن. مثلا وقتی در توضیحات از اسکان و همخونه بودن صحبت میشه، منظور شوگر ددیه. از طرفی اگه کسی آگهی کنه که دنبال همخانه هستم یا اسکان نیاز دارم، یعنی خودش شوگر مامیه. تعدادی آگهی با عنوانهای کمک غیرمالی به زوجها وجود داره که منظورش ارتباطهای جنسی چند نفر است. آگهیهای ماساژ و ماساژور هم از آگهیهای قدیمی تر هستند که در توضیحات تاکید دارن ماساژور خانم فقط برای خانم هاست. اما در اصل بقیه رو مطمئن میکنن که ماساژور خانومی دارن که برای آقایان هم میره.
کشور ما الحمدلله گل و بلبل دیگه، همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم. اصلا گاهی وقتا مسئولین یه جوری از این مملکت تعریف میکنن که خدا شاهده من میگم یه چیزی زده و یه چیزی میزنن و میان، خدا میدونه سخنرانی میکنن. اصلا میگین بابا اینا دیگه کیه؟ ای وقتا میگم من خیلی دلم منم ساقی کیه؟
شنید و دیدید که چه اتفاقاتی در مملکت ما داره میفته. جعب کفش یعنی این که جا و مکان دارم، جعب کفش نداره یعنی که من جا و مکان ندارم. بماند، ولش کن، بریم سراغ خانم ریحانه پارسا که یکی دو هفته پیش من بهش پرداختم و گفتم که این نسل، نسل یاغیه که جمهوری اسلامی نمیتونه پسش بر بیاد. من هنوزم به این اعتقاد دارم و خیلی خبرساز شد ایشون یه سری کارهایی کرد که خب برات احتساب سنش و اقتضای سنش این کار را داره میکنه. 21 سال سن بیشتر نداره و اگر این کارا را نکنه یه مقداری عجیبه. حالا من نمیگم کاراش خوبه یا بده، ولی خود در صورت خیلی ها ایراد گرفتن از من که چرا به این دید مثبت پرداختی. من توضیحاتمو میدم، حالا دوستان میپذیرن یا نمیپذیرن. یه ویدئویی به من دادن در رابطه با 2-3 سال پیش خانم لیلا بوشهری، یک بازیگر زن دیگه که با کارگردان و سرمایه گذار و تهیه کننده نرفت بخوابه و در اون ویدئو میگه و اینجا یه بحثی در اتاق ریحانه پارسا میکنه که ریحانه پارسا کی بود، چی بود و کجا بود. بد نیست اینم گوش بدیم و ببینیم و بعدش بریم سراغ امیر محمد زند، یکی از این هنرمندهای درپیت سریال های تلویزیونی که نقش چهارم پنجم من همیشه دیدم توش. نه اینکه الان زد صحبت میکنه، نه اینکه الان به نفع جمهوری اسلامی صحبت میکنه، نه اصلا کلن من چیزی ازش ندیدم که مثلا بخوام بیام مثلا بگم که هنرمند درجه یکی. شاید شما اولین بار شاید بشنوید که این بابا اسمش اینه. بعدش هم بریم سراغ یکی دیگه از هنرمندها که زمانی که روحانی میخواست ریاست جمهوری را انتخاب کنه و ریاست رئیس جمهور بشه چه عربده‌ای میکشید. بد نیست که یک یاداوری به این خانم بکنیم و یه یاداوری به شما عزیزان که هنوز دل بسید به هنرمندان و هنرمندان. این سه چهار تا آیتم رو پشت سر هم با هم ببینیم و بد نیست که اینا یه یاداوری بشود.
ریحانه پارسا فکر می‌کنید بازیگر خوبی نیست؟
خیلی چیزها رو می‌دونم و الان نمی‌تونم افشا کنم. این خانم توی کافه کار می‌کردن. بعد در واقع پولش رو دارن آورد. آفرین به در واقع این حرکت این دختر با سن کم. بازیگر اون سریال شبقت میگه من نمی‌تونم بیام. یکی از عوام میگه من یه خانم می‌شناسم خیلی خوش‌قیافه است تو کافه کار می‌کنه. خیلی هم علاقمنده به بازیگری. زنگ می‌زنن میاد و همون شب انتخاب میشه. و من شنیدم که بسیار هم بی‌استعداد بود اون خانم و تعجب میکنم از کارگردان که چرا عوضش نکرد. یعنی در این حد که نمیتونست گردنش رو بچرخونه و کارگردان پدرش سر اومد که ایشون رو تبدیل کرد به بازیگری که یه حدیده شد. نمیدونم برای این آدم ها چه اتفاقی میفته، امیدوارم ظرفیتش رو داشته باشن. البته هر اومدنی به معنای این نیست که اون آدم میتونه بله بازیگر بشه، فقط بازی کرده و بستگی به استعداد و هنر خودش رو و ادامه پولش داره.
بستم روشون. بنده خودم های استریت کنزینگتون محله بروکلین، اونایی که لندن زندگی میکنن میشناسن، اونجا زندگی کردم. هنوز که هنوزه در طی روز ده ها شاید صد ها گدای کارتون خواب تو خیابون میبینید. هنوز که هنوزه کنار پیاده راهشون مدفوع انسانی میبینید. آیا اینا کثیفی نیست؟ آیا اینا بدی نیست؟ فکر میکنید، یه سوال دارم، فکر میکنید اجیر کردن 200 نفر آدم هر روز بهشون پول دادن که گوشیشون رو دستشون بگیرن و تصویرشون هم نشون ندن و از هر چیزی که میبینن توی جامعه ما فیلم بگیرن بفرستن برای من و تو کار سختیه؟ برایش هم اسمشون بذارن گزارشگر مردمی. چند نفر ممکنه وجود داشته باشن که صدای این 200 نفر رو ضبط کرده باشن و هر روز گوش کنن ببینن که صدای این همون آدمیه که مثلا 3 روز پیش گزارش داده بود؟ باهوش باشید.
ما منتظریم که هفت بشتریم.
داریم یواش یواش به پایان برنامه نزدیک میشیم و این خانومی که داشت آقای روحانی میکرد، دختر خانم رشیدی، داوود رشیدی، مرحوم داوود رشیدی هست، لیلی رشیدی که همون زیزی گلو معروفه، یکی از برنامه هاش خیلی معروف بود به نام زیزی گلو. و این داوود رشیدی هم یک بار با همین لاریجانی حقوق بشر رفت در سازمان ملل و به ژغه زومه نونبغبغی و کقم مقبا به زبان فرانسوی گفتن که حقوق بشر در ایران رعایت میشه. اینها اینم بازیگرش، نگاه کنید این بازیگر، و واقعا خودش رو از صف هنرمندان داوود رشیدی، مرحوم داوود رشیدی، جدا کرد. و واقعا اینه دیگه، اینم دختر خانمش بود، البته اینم لیلی رشیدی خانوم بود که عربده میشه. امیدوارم که در انتخابات ریاست جمهوری بعدی نیان یکی یا بزک دوزک کنن، که امکان نداره دیگه مردم تری یا پشیزی برای اینا ارزش قائل بشن و تری برای اینا خورد کنن. اون یکم امیر محمد زنده رفته میگه که چرا گزارشگر من تو اینجوری میکنه، بری توی لندن این کار انجام میده. ما با کشور خودمون کار داریم، کشوری که میگه مهد دلیران است و ایران و آزاد و ایران و خیلی خوب و گل و بلبل. بریم سراغ، گفتم گل و بلبل، بریم سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این برازنده، این کلمه جمله برازنده این عزیزان هستش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی. چون طویله رو که میگی یه مقدار توهین به گاو و گوسفندا میشه. بریم یه آیتم، چند تا آیتم بذاریم که ببینید حال روز مملکت ما در چه حالیه و اینا تو چه فکری هستن، چه کارا دارن میکنن، و یواشاش بریم گردش کنیم سمت جقجقه نظام که بعضی خوششون میاد بعضی ها بایدشون میاد، که اونجا بهشون در اون لحظه براتون تعریف میکنم که چه کار کنید که خوشتون نیاد یا خوشتون بیاد.
رئیس ما هم بعد از دوره به هر حال بیماری سر کار آمدن ما خوشحالیم، اما دو بیت میگم برای ایشون، بعد یه تذکری به خود رئیس مجلس دارم. گفتم ای وای که حسن گفت نرو میگیری، از سوی زمین و آسمان میگیری. آقای رئیس فکر آن جانت باش، حیف است دوباره کرونا میگیری. من با آقای قالیباف تذکر میدم، آقای رئیس متاسفانه شأن و منزلت و جایگاه مجلس رو هیئت رئیسه، خصوصا آقای رئیس مجلس پایین آورده. آقایون چرا سکوت کردید نشستید اینجا؟ در موارد کرونای کشور، مسائلی که مشکلات مردم توش داره بحث میشه، نه مجلس، نه رئیس مجلس و هیئت رئیسه هیچ کدام اونجا عضو نیستن. تصمیمات خلق و سائه، این که به صورت فلعی و سلیقه‌ای برای مردم تصمیم گرفته میشه، مجلس یک تصمیمی برای همکاران میگیره و دولت یک تصمیمی و قوای دیگر یک ده تصمیم دیگر، آقای رئیس اینا کار خوبی نیست. رئیس مجلس باید پاسخ بده. مجلسی که اصل 53 و اصل 52 و اصول دیگر این اجازه رو بهش داده که هر گونه دریافت و پرداختی باید از زیر نظر مجلس عبور بکنه، چرا در نوع پرداخت ها به مردم دخالت نداره؟ گفتم وطن با تو شده سبز و بهاری، جرانی گشته از کشور فراری، فقط یک کار مانده ای رئیس جان، حالا یا ای حسن جان، خلیج فارس را گندم بکاری.
بله، دیدید که اینا نمایندگان مجلسن که بلو 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 شعر و شاعریشون گل کرده. صحبت از خلیج فارس شد، بریم سری بدنیم به مراد این یارو جغجغه نظام، رائفی پور. درست ده مرید و مرادن دیگه، حالا میگن کدومشون مرید کدومشون مراد هم دیگه، یا انتر لوتی دیگه، حالا کدوم لوتی کدوم انتر، حالا زیاد مهم نیست. و ببینید خلیج فارس را چه بنامیم بهتره.
عزیز دل من، شما فکر کردی مسئله خلیج فارس چرا مطرح میشه؟ برای اینکه تو بگی ایرانی رو کلم. ببین اگه ور نری باهاش، دست نزنی، اسم سالم سالم خلیج فارس نه، اگه دست نزنی بهش که حق تو میگیرن میبرن، دست بزنی بازم ضرر کردی. میبینی ایران اول انقلاب گفتن بیاد اسم خلیج بزنیم خلیج اسلامی، اون زمان مخالفت هایی شد. اگر اون موقع این کار کرده بودیم الان نقطه برنده داشتیم. حالا کاری ندارم، میاد دست میذاره رو همین مسئله. الان تو زور بزنی رو کلمه فارس، چرا خلیج فارس؟ فروس رافزه فروس رافزه فروس رافزه فارس فارسو داره برای جا میندازه. چقدر قشنگ. بعد خدمت شما عرض بکنم، یا مثلا این گوربگوری سفیر انگلیس ستون حقوق بشر کوروش زده زیر بغلش آورده میگه بیا برای شما چی؟ که تو به ایرانی بودنت بنازی، که تو بگی من ایرانیم. زمانی که ما یه اتفاق افتاد تو مملکتم ایرانی بودن مطرح شد، وهابیا بولشو گرفتن ها، گفتن دیدید ما میگفتیم اینا به فکر خودشون هن، اینا به فکر اسلام ها نیستن، اینا دروغ میگن.
بله عزیزان، و قبل از این که بریم سراغ جرجقه نظام، یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده تو مملکت ما، یعنی واقعا گل و بلبل این مملکت ما. وزیر راه و ترابری دولت روحانی اعلام کرده که هواپیما تاکسی هلیکوپتر تاکسی، عزیزان میتونن این کار رو انجام میدن. من نمیدونم اینا واقعا یا یه چیزی میزنن یا سنتی و صنعتی رو قاطی میکنن به اینا میدن، اینا میکشن اصلا مغزشون، اصلا اینا واقعا. بشنویم این مجریه خیلی جالب تو کاسه این آقا گذاشته، گوش کنیم و مستقیم این سراغ جرجقه نظام.
جالب بود برا من از قول سبیلید، من خبر رو بیارم که درست بخونمش. آقای اسلامی وزیر راه گفتن که بسیاری از فرودگاه در شهرهای مختلف هستند که استعداد اینو دارن که تاکسی هوایی توشون راه بندازن. مردم، کلمه مردم رو داشته باشید، مردم میتونن با استفاده از هواپیماهای شخصی خودشون و با ثبت نام در این طرح از این پروژه استفاده کنن دیگه. حالا شما هواپیما شخصیتون رو نمیبرید و ازش استفاده بکنید، انداختید گوشه داره خاک میخوره، نمیرید لااقل با هواپیما شخصی خرج خودتون رو در بیارید، مردم دیگه آقای وزیر راه چیکار کنن؟ پیشنهاد از این بهتر، برید این هواپیما شخصی رو از اون گوشه پارکینگ در بیار، بنداز تو کار، 4 تا مسافر میبری میاری، خرج بنزینش که در میاد.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، هاینده باد خاکی. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
خانم مسیح النژاد و شادی سر با اون مدیرشون که اسمشو نمیدونم، این سه تا خانم نشسته بودن. بعد بیچاره مادرای داغ دیده رو در مورد آبان 98 آورده بودن، دل آدم میسوزه. مادر پویا بختیاری، مادرایی که بالاخره بچه‌هاشون از دست دادن، اینا میشن بازیچه این عقب افتاده هایی که خودشون یک دنیای سیاهی رو درست کردن. نداشتم میدونم این سه تا زن انقدر تنفر افکنی کردن و انقدر فضا رو سیاه کردن که خودشون توی باطلاق خودشون گیر کردن. ساعت 12 نصف شب هم بود داشتم اینا رو نگاه میکردم. یه ساعت خاصیه 12 نصف شب دیگه، آدم یه فکرایی میکنه. بعد معذرت میخوام، داشتم فکر میکردم کدوم مردی میتونه با این ستا خانومی که دیشب مجری و کارشناس سعودی نشنال بودن، کدوم مردی میتونه با این ستا خانوم بالاخره یه جورایی بالاخره رابطه داشته باشه و بالاخره کلا میتونه به اینا یه حس چیزی داشته باشه دیگه. حالا ادامه ندم، یعنی واقعا وحشتناکن اینا، خیلی وحشتناکن. چشماشون فلا، اصلا چه تنفر افکنی کرده این مجلد، چه بازی در میارن اینا.
خدای من شاهده به مرگ مادرم. این هفته که یک جلسه داشتم با پلیس اینجا، یک جمله گفتم. حالا داشتیم صحبت میکنیم، بحث عقیدتی پیش اومد، گفتم نمیشه که شما آقای مکرون در اروپا تروریستای مخالف اسد و پیکارجو به نامه. خدای من شاهده، یعنی میخوام همین الان اگه دارم دروغ میگم 5 دقیقه بعدش همین جلو چش شما بیافتم ببینم. همینجوری به پلیس اینجا گفتم نمیشه که آقای مکرون برمیگرده تروریستای مخالف اسد و میگه که پیکارجو مخالفن، و همون تروریستا که میان تو پاریس عملیات انجام میدن اینا میشن داعشی و تروریست، استانداردهای دوگانه.
اسپانیول کلاس سان فرناندو کرونا ویروس، سان فرناندو کلاس فینیتو.
این همین کارو با گلپایگانی ها، سروستانی ها و غیره میکنه و مصاحبه میکنه، میگه نباید ابتذالی که در دوران شاه بود دوباره تکرار بشه. پس از این صحبت های ایشون و خب ایشون خوشم به بدنه قدرت سری نزدیک میکنه و خب با بدنه قدرت چجوری خودش رو نزدیک میکنه، سری میان میگه آقا جان خب این ذبیح الله منصوری که دیگه میدونید دیگه این آقای ذبیح الله منصوری ربنا مال اونه. خب این ذبیح الله منصوری وقتی ربنا رو میخون یه دوتا هم توی رادیو ملی زمان شاه یه دعایی هم به جان شاه میکرد. سری میاد چون ذبیح الله منصوری اینا دیگه نمیخوان بخونه، گوشه‌گیرش میکنن و حتی بعد به دستور خلخالی ناجوان مردانه تو بیابانهای ورامین ذبیح الله منصوری رو ترور میکنه. این مولا فرار کرد، البته آدمی بود که مردمگرا بود، هر چپی هم ببینید بد نیستن که این چپ هم همشون که از نظر تفکری هر چپی هم بد نیست، آرمانهایی دارن، به هر حال چپ ملی بود آقای مولا و ضد آمریکایی بود، فراریش میدن از بولوی و شلوغی های گسترده ای میشه و ایشون از کشور فرار میکنن.
بله عزیزان، به پایان برنامه رسیدیم، ولی قبل از اینکه داستان هفته را بخونم و تبلیغ دوستانی که این برنامه را به اشتراک میذارن انجام بدم، یک توضیح در رابطه با این جغجغه نظام، جرثومه کثافت و امید دانا را برای شما من باز کنم. عزیزانی برای من مسیج فرستادن، ایمیل فرستادن برای جناب بهبهانی که این آقا چندشاوره و حال به همزن این آقا را به اشتراک نذارید و تبلیغش را نکنید. عزیزان دیگه‌ای که بسیار زیاد هستن و من در برنامه تلگراف که با دو عزیز دیگه، بابک و اشکان عزیز، برنامه لایو داریم هر هفته انجام میدم، همه منتظر هستن که ما به بخش جغجغه نظام برسیم. حتی اونجا بخش اسمش فرق میکنه که میپردازیم، خیلی کامل بوده، یک ساعت میپردازیم به کثافت کاری های این بابا و خیلی هم سراپا مشتاق هستن، عزیزان سراپا گوش هستن و برنامه رو دنبال میکنن و خب گفتم کفه ترازو سنگین تر از اینه که من این برنامه رو ادامه بدم، این قسمت رو ادامه بدم. از این نیست که تبلیغش رو میکنه، از اینه که میان توی دهن این آقا میذارن، میگن اینا رو بیا بگو و این خوشرخصی های بی اندازه میکنه، مثل اینکه الان همه مردم غمگین هستن، چه مخالفش چه موافق نظام غمگین هستن در این قضیه. آبان ما آخر آبان که میشه همه یک فشار عجیبی را رو تحمل میکنن، یاد سال پیش میفتن و حداقل اگه موافقم هستن دهناشون رو میبندن و خفه میشن، هیچی نمیگن. این آقا میاد یکی از برنامه‌های ایران اینترنشنال چشمانداز خانم ثابت را مسخره میکنه و در حالی که مادر دو عزیز جانباخته پویا بختیاری و ابراهیم کتابدار آورده بودن و گریه میکردن و واقعا اگر شما این برنامه رو ببینید و بغض نکنید، من روی انسانیت چک میکنم و واقعا یکی از برنامه‌ای بود که خیلی همه را تحت تاثیر قرار داد و این آقا میاد در یک جایی میشینه شرابی میگیره، حالا به قول خودش الکحولی میگیره و شروع میکنه به خوردن و مسخره کردن و میبینه چه چیزی گفت در اصلا 12 شب و مسائل جنسی. این مریض عقده داره و این سخنگوی نظام، یه گولاخی سخنگوی سپاه پاسداران به نام شریف و این بابا سخنگوی نظام شده در بیرون از کشور و میبینید که چگونه یقه دری میکنه و یقه درانی میکنه و عقده گشایی میکنه. این یه تیکش. تیکه بعدیش در اطور این که بیسوادی شما، فقط بیسوادی شما، من قسمت طنزش دارم باز گذاشتن، جوکش کردیم، جوک هفته است، برنامه سنگین کرونا را شما شنیدید، اتفاقاتی که داره میفته، اون جعبه کفشه واقعا عذاب آور، چالش ها عذاب آور بود، اون قسمت، این قسمت دیگه آخر برنامه است و آدم میتونه یه مقداری به قول معروف یه خنده رو لبه شما بیاره با بیسوادی این بابا. جواد ذبیحی را با ذبیح الله منصوری اشتباه میگیره، اشتباه نمیگیره، بیسواده، یعنی خب سوادش بیشتره. یا مورالس که یه چیز خیلی آسونیه، مورالس مولاس میگه، یا بولوی را نمیتونه مسئله خیلی، یعنی هزاران کلیپ هست که من بخوام بذارم، گفتم که میتونم یک فقط دو تا مستند دیگه در تو سوتیا یا بی سوادی این بابا بذارم. عذرخواهی میکنم اگر عزیزانی که خوششون نمیان و برنامه را ضبط شده میبینن میتونن بزنن جلو، اگر برنامه را همزمان با میهن تیوی نگاه میکنن، 2 دقیقه تا 2 دقیقه و 30 ثانیه هست این تیکه، من عذرخواهی میکنم، گلاب به روتون، به خیر سر مقام معظم رهبری، میتونید تشریف ببرید دستشویی رو برگردید دیگه اون گذشته، یا یه چایی برای خودتون بریزید. این از این. عزیز دیگه ای هستش که همکار من هست، دوست عزیز من هستش، کاوه عزیز، روشنگران مزور ستیزا، که خواهش میکنم حداقل یوتیوبشون رو سابسکرایب کنیم. کارهای خیلی عالی میذاره، نه برای امید دانا، برای مزورای صادراتی دیگه. اون میاد خیلی عمیق به قضیه میپردازه و میتونید برنامه‌ای که در رابطه با امید دانا هستش رو گوش نکنید، نبینید. من فقط یک کلام ختم کردم. اگر ماها نبودیم، اگر عزیزانی که در این راستای مزدور ستیز مزدورهای صادراتی را شناسایی میکنن و به شما نشون میدن نبودن، نبودین، مطمئنن الان دکتر امید دانا را در تلویزیون من و تو داشتید، دکتر امید دانا را در تلویزیون ایران اینترنشنال بی بی سی داشتید و میامد این اراجیف را به خورد شما میداد و اون موقع شما سراپا گوش میدادید، اینجوری چشتون را نگاه میکردید و بعد میامدید برایش مسیج میذاشتید، برایش کامنت می‌ذاشتید. اگر ما نبودیم، خانم نازنین زرین کلاه که یک شوفر اتوبوس بوده در سوئد، خیلی محترمانه، خیلی محترم، خیلی قابل احترام کسی که کار میکنه، اسم مهندس بهش میذاشت، مهندس نازنین زرین کلاه، تحلیلگر سیاسی، تحلیلگر مسائل دینی، به عنوان استاد زرتشتی و زرتشتیت میآوردن به خورد شما میدادن. عزیزان خواهش ازتون میکنن اجازه بدید ما کارمون رو انجام بدیم. اگر خوشتون نمیاد، همین چیزی که گفتم، توالت هست، همین چیزی که گفتم، چایی برای خودتون بریزید، بزنید بره جلو، هیچ ایادی نداره، صداش کم کنید. میدونم تو مخ شما میره، چندش آوره، میدونم شما حق رو با ما بدید که ما ساعتها نگاه میکنیم برنامه هاشا که بتونیم تیکاشو در بیاریم بگیم خدمت شما. این یه تیکه از سخنگویان نظام هستش. ببخشید زیاد صحبت کردم، زیاد توضیح دادم. بازم میگم مزدور روشنگران مزدور ستیز را تو یوتیوب بزنید، کاراشون خیلی عالیه، خواهشن دنبال کنید، چون دست به دست هم باید بدیم تا میهنه که خیش کنیم آباد. به قول آقای بهبهانی بریم سراغ
داستان هفته.
یه جوان ایرانی به نام فریدون در آلمان ماشینش رو پارک میکنه و وارد بازار میشه. بعد از مدتی که برمیگرده میبینه چرخ ماشینش با قفل مخصوص با قفل مخصوص شده و یه جریمه 750 یورویی به علت پارک در قسمت معلولین روی شیشه ماشین گذاشتن. همونجا پس اینجا نتیجه میگیریم که فریدون خان ماشینش رو قسمت معلولین پارک کرده. وقتی برمیگرده میبینه که با اون قفلا لاستیک ماشینش قفل شده. باید اینجوری میگفتن، ببخشید. همونجا فریدون به داروخانه رفته و یه صندلی مخصوص معلولین به قیمت 150 یورو میخره و میاد پیش ماشینش و روی صندلی میشینه و به پلیس زنگ میزنه. پلیس وقتی فریدون رو با این وضع میبینه ازش معذرت خواهی میکنه و قفل و جریمه رو برمیداره. میرن و با رفتن پلیس فریدون به داروخونه میره و به مسئول داروخونه میگه آقا معذرت میخوام، انگار این صندلی اندازه مادرم نیست، و اونا پس میده و برمیگرده. به پایان برنامه 150 صفحه کلاس که این برنامه خیلی پرملات بود، من خیلی خودم لذت بردم از برنامه رسیدیم. امیدوارم که شما هم لذت کافی رو برده باشید. به عزیزانی که لذت کافی رو نمیبرن در زندگی، این برنامه رو معرفی کنید تا لذت کافی رو ببرن. این برنامه از رادیو و تلویزیون میهن و همچنین از رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین در اسرائیل خشایار تیوی پخش میشه که تشکر میکنم از عزیزان، و در کانال های بسیار زیادی در تلگرام من میبینم و میشنوم که پخش شده و تشکر میکنم از تمام این کانال ها که نمیتونم اسامیشون رو ببرم چون خیلی زیادن. سپاسگزاری میکنم فضای مجازی های این عزیزان را که گفتم، رادیو و تلویزیون میهن، رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد و خشایار تیوی اسرائیل را دنبال کنید، و همچنین فضای مجازی من که در طول برنامه شما به طور مدام زیر تصویر من میبینید میاد و میره. سپاسگزاری میکنم و شما را تنها میذارم با آهنگ بسیار زیبای حمید عسکری. خدا یارو نگهدار شما عزیزان تا برنامه 151 صفحه کلاج.
چشم سیاهت یه ذره گرد بار قلب منو بسته، موهای شرابیتم رو برا کن این دل در به در و چشمی یا چشمای تو فرق داره با بقیه، انقدر خوبی میخوان شبیه چند بقیه، چشمی یا داری به آتیش میکشی دلم و چی تو چشمات که آخه انقدر خواستنیه، چشمی یا چشمای تو فرق داره با بقیه، انقدر خوبی میخوان شبیه چند بقیه، چشمی یا داری به آتیش میکشی دلم و چی تو چشمات که آخه انقدر خواستنیه. همه دنیای طرف تو یه طرف عشقم، تحت تأثیر تمین تأثیر و از عشقم، تو که با چشم خودت داری میبینی حالمو، بیا بیا نزدیکم این فاصله رو بشکن، چشمی یا چشمای تو فرق داره با بقیه، انقدر خوبی میخوان شبیه چند بقیه، چشمی یا داری به آتیش میکشی دلم و چی تو چشمات که آخه انقدر خواستنیه، چشمی یا چشمای تو فرق داره با بقیه، انقدر خوبی میخوان شبیه چند بقیه، چشمی یا داری به آتیش میکشی دلم و چی تو چشمات که آخه انقدر خواستنیه. چشمی یا